بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. چهارمین گروهی که در قرآن مجید به عنوان اصحاب از اونها نام برده شده و مورد آزمایش سخت الهی قرار گرفتن، همون گروهی هستند که به قصد ویران کردن خانه کعبه به مکه آمدند. قرآن به عنوان اصحاب الفیل از اونها یاد میکنه. گروه اول اصحاب الکهف بود، گروه دوم اصحاب الاخدود بود، گروه سوم اصحاب الجنه بود که شرح حال اونها و نکات عبرت‌آمیز در آیات قرآن درباره اونها بیان شد. فعلا به سراغ گروه چهارم میریم. این گروه از سرزمین یمن برخاستند و به دلایلی که اشاره خواهم کرد قصدشون ویران کردن خانه کعبه بوده. کعبه را از مرکزیت بیاندازند. اتفاقا درست در همون سالی بود که پیغمبر اکرم از مادر متولد شد و نام اون سال رو عام الفیل گذاشتن و جزء مبدأهای تاریخ عرب شد. چند سال از عام الفیل می‌گذرد مبدأ تاریخ شد. اما قبل از آنی که من شرح این ماجرا را عرض کنم، لازم است درباره خود کعبه و اهمیت کعبه مطالبی همه بدانیم. چرا همه به سوی کعبه نماز می‌خوانیم؟ چرا اسم کعبه خانه خداست؟ چرا این همه احترام و عظمت و اهمیت دارد؟ چرا مرده ها را هم صورت هاشون و بدنشون رو به سوی کعبه قرار میدیم؟ چرا وقتی میخواهیم حیوانات رو ذبح کنیم به سوی کعبه هست؟ اینها باید اجمالا معلوم بشه. قرآن آیات متعددی درباره اهمیت کعبه داره. من سه آیه رو میخوانم. آیه اول آیه 96 در سوره آل عمران: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدا للعالمین فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. قرآن میگه اولین معبد عبادتگاه، اولین عبادتگاه کعبه بود. اول بیت وضع للناس. ما قدیمی ترین معبد همین رو داریم، از این قدیمی تر نداریم. آدم بنایش نهاد، در طوفان نوح ویران شد، ابراهیم تجدید بنا کرد. یعنی از روز اول که آدم آفریده شد این خانه خدا هم بنا نهاده شد. ان اول بیت وضع للناس. این لناس مهمه، یعنی برای منفعت مردم، برای وحدت و اتحاد مردم، برای ایمان و اسلام مردم، به نفع مردم به دستور خدا این خانه ساخته شد. مبارک است، بسیار پربرکته و هدن للعالمین، وسیله هدایت عالمیانه. آیه دوم، آیه 97 سوره مائده، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، خداوند این کعبه، این بیت الحرام، این خانه مقدس محترم رو قیاما للناس قرار داد. قیاما للناس یعنی چه؟ یعنی سبب سامان بخشیدن به زندگی انسانها. ظاهرش هم زندگی مادی رو میگیره، هم زندگی معنوی. در اسرار و فلسفه حج ما میخوانیم، حج فلسفه های متعددی داره. یه فلسفه اخلاقی داره که اگر حاجی به فکر حج باشه نه به فکر سوقات، واقعا حج رو بفهمه، یه دوره تهذیب اخلاقه، یه انسان تازه میشه، یه تولد ثانوی پیدا میکنه و برمیگرده. قیام للناس از نظر سیاست اسلام هم باعث قوت مسلمینه. نمایندگان تمام کشورهای اسلامی نماینده طبیعی هستن این حاجی ها، از تمام مناطق روی زمین اونجا جمع میشن. اگر معنی حج رو بفهمند و از اون استفاده کنن، پشت دشمنان و با این اتحادشون میلرزانن. قیام للناس باعث استوار شدن سیاست جامعه اسلامیه. از نظر اقتصادی هم مهمه. بعضی ها خیال میکنن در ایام حج کار اقتصادی نباید کرد، در حالی که در روایات داریم یکی از فلسفه های حج کار اقتصادیه. مسلمانان، کارشناسان اقتصادی اسلام از دنیا جمع بشن، بشینن یه برنامه واحد اقتصادی مشترک که باعث پیشرفت اقتصاد ممالک اسلامی میشه، در اونجا برنامه بریزن، مبادلات کنن، پیمانهای اقتصادی ببندن، مراسم خانه خدا را انجام بدن، بعد بشینم اینم عبادت، باعث قوت و قدرت و آبروی مسلمینه. بنابراین قیام للناس یعنی استوار می کند زندگی مسلمانان و در جنبه های مادی و معنوی، سیاسی، اخلاقی. آیه سوم، آیه 127 سوره بقره است، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. ای پیغمبر، به خاطر بیار اون زمانی که ابراهیم تو این بیابان خشک سوزان با فرزندش اسماعیل بنایی این خانه رو میکرد، پایه گذاردن، امروز میریم چه قوقایی شده. اون وادی غیر زیزر، یعنی سنگلاخ بی آب و علف، چقدر آباد شده. 5 دعا ابراهیم و فرزندش برای این خانه کعبه کردن که خیلی مهمه. من این دعاهای 5 رو فشرده اشاره بهش میکنم. اولین دعا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدایا این مکه رو یه سرزمین امن کن. اولین مطلب برای هر کشور امنیت. اگر امنیت باشه بقیه چیزا هست، ناامنی باشه همه چیز ویران میشه. اول تقاضای امنیت کردن، دوم ورزق اهله من الثمرات، خدایا وضع اقتصادی مردم این سرزمین رو آبادش کن. مردم تا زندگی مادیشون مرتب نباشه به زندگی معنوی هم نمیرسن. آدم گرسنه ایمان نداره، آدم گرسنه دنبال قاچاقچی شدن مواد مخدر میره، دنبال سرقت میره، العیاذ بالله دنبال خودخروشی میره. دعای دوم این بود ورزق اهله من الثمرات. عجب دعای مستجابی بود. حالا که انسان میره مکه میبینه در تمام سال تمام میوه های دنیا اونجاست، در حالی که یه زمینی است خشک بی آب و علف. آمدند و با وسایل جدید درختکاری کردند. اون اوائلی که ما مشرف می شدیم مکه، ما می دیدیم بزها و گوسفندان اونجا چیزی گیرشون نمی آمد، کاغذ و مقوا می خوردن، نه علفی بود نه چیزی بود، یه همچین سرزمین. حالا عرفات رو بیا نگاه کن، این بیابان خشک بی آب و علف و آمدن درختکاری کردن، یک باغ عظیم شده. عجب دعای مستجابی کرد ابراهیم و اسماعیل. سوم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. دعای سوم این بود خدایا قلوب و محبت ها را متوجه اینجا کن. مسئله مهم حکومت بر دل هاست، با زور نمیشه جایی را اداره کرد، یه روز دو روز ده روز، باید دل ها و قلب ها در اختیار باشه. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. چهارمین دعا واجعلنا ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. دعا کردن خدایا امنیت به ما بده، اقتصاد به ما بده، محبت دلها به ما بده، افکار عمومی در اختیار ما باشه، جوانان خوبم به ما بده، فرزندان ما صالح بشه، یه مملکت همه چیز داشته باشه، فرزندانش و دشمنان به وسیله این ماهواره ها و رسانه های فاسد و مفسد از اونها بگیرن، همه چیزش از دست میده. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. و اما پنجمین دعا که در آیه 129 سوره بقره است، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. خدایا اون امتی که میاد آخر زمان از دودمان مای ابراهیم و اسماعیل، خدایا یه پیغمبری در میان اونها بفرست که به اونها علم و حکمت بیاموزه، تربیت کنه. این ارکان پنجگانه یک کشور اسلامیه. امنیت باشه، اقتصاد باشه، مردم دادشون بلند نشه، افکار و دلها و قلوب با حکومت همراه باشه، جوانان جوانان با ایمان و با اخلاقی باشه، آخرش هم مربی داشته باشن، آموزش، پرورش، تعلیم، تربیت. این 5 تا دعای ابراهیم حساب شده است. همه جا این 5 اصل لازم داره، بدون این ویرانیه، خرابیه. و اما در اینجا چند تا سوال من جواب بدم. سوال اول، جوانان سوال میکنن چرا ما همه باید رو به قبله بایستیم نماز بخونیم؟ جواب این است، قبله نشانه وحدت مسلمینه. یعنی موقع نماز که میشود قبله میشه مرکز دایره کعبه و تمام صفوفی که نماز میخوانند دوائری هستند در اطراف آن. هر کجا هستی باید به اینجا توجه کنی. رمز وحدت مسلمینه. اگر بنا بشه در این شبستان موقع نمازی که به شرق و یکی به غرب و یکی شمال و یکی جنوب، یه چیز پراکنده بیهودهی میشه، همه در یک صف، همه صاحب یک قبله. اینجاست که پیغمبر اکرم فرمود کسانی که اهل قبله را تکفیر کنن از ما نیستن. مسلمانانی که به قبله معتقدن همه برادرن. همچنین سوال میکنن جوانها چرا نماز رو هممون به عربی میخونیم؟ رمز وحدت ماست. ایام حج وقت زیارت خانه خدا بکنی، امیدوارم اونهایی که موفق نشدن بشن، اونهایی که موفق شدن بار دیگر موفق بشن. نگاه میکنی این صف جماعتی که در خانه خدا و اطراف خانه خدا، مخصوصا جمعه قبل از عرفات، همه جمع، عرب، عجم، از اروپا، از آمریکا، از اندونزی، از چین، از آفریقا، رنگهای مختلف، همه با هم میگن الله اکبر. این رمز وحدت اسلامی. حالا یکی به فارسی بگه، یکی ترکی بگه، یکی انگلیسی بگه، یکی فرانسه بگه، این چی میشه؟ مگر یاد گرفتن معنی نماز مشکل داره؟ نیم ساعت جوان عزیز وقت تو صرف کن، معنی نماز یاد میگیری برای 70 سال عمر انشاءالله. میگن فارسی بگیم بهتر میفهمیم. نخه عربی بگو، معنی عربی هم بفهم، رمز وحدت مسلمین رو به هم نزن. قبله یکی، نماز یکی، زبان عربی نی، زبان قرآن، زبان وحی. به دست آوردن این وحدت کار آسانی نیست. من در اینجا لازم میدونم این نکته را عرض کنم. بعدم یه مطلبی هست از یکی از رجال سیاسی انگلستان درباره کعبه و قرآن گفته، اونم عرض کنم، در عبرت باشه. اصل داستان اصحاب الفیل میمانه. امروز متاسفانه با صراحت باید بگم قهرمان ایجاد اختلاف و نفاق در میان مسلمانان کشور عربستان سعودی شد. همه جا جای پای او پیداست. اخیراً شنیدیم این القاعده ها و وهابی های سعودی با بعثی ها رو هم ریختن. بعثی ها نه پیغمبر قبول دارن، نه خدا رو قبول دارن، نه قیامت رو قبول دارن، هیچی قبول ندارن. رفتن در سوریه، با اونا متحد شدن و ما از کشور برادر سوریه هم انتظار نداریم که به اینا اجازه بدن بیان در اونجا توطئه کنن، برن شیعیان عراق رو بکشن. در یک روز 600 نفر، 100 نفر کشته، 500 نفر مجروح، شدن قهرمان نفاق در میان مسلمانان این وهابی های سعودی. این در طرف شمال جزیره العرب. در طرف جنوبم در یمن دست به دست حکومت یمن دادن، شیعیان زیدی مذهب رو با بمباران و بمب فسفوری دارن نابود میکنن. هواپیماهای عربستان و سعودی در اخبار نوشته از اون طرف میاد و حکومت یمن هم از اون طرف. در پاکستان میکشن، در افغانستان میکشن، عامل اختلاف شدن در همه جا. کی بیدار میشن؟ با اسرائیل حاضرن متحد بشن، با بعثی ها متحد بشن، ولی با مسلمانان خالص پیروان اهل بیت حاضر نیستن. پناه بر خدا از وسوسه های شیطان و هوای نفس. مدتی قبل یه سیاستمدار معروف انگلیسی بود به نام گلادستون، جمله‌ای گفته، عرب‌ها ترجمهش به عربی کردن، تو کتاب‌هاشون نوشتن، گفت اروپایی‌ها تا 3 چیز در میان این مسلمانان است ما در خطریم. مادام القرآن یقرأ، تا این قرآن بینشون است و شب و روز میخوانند و حفظ میکنند و به برنامه هاش عمل میکنند، این خطر اول ماست. والکعبه تطاف، مادامی که میرن طواف خانه خدا در عرض سال همهشون جمع میشن اونجا ایام حج، و مادام محمد صلی الله علیه و آله و سلم یذکر اسمه علی المآذین، صبح و شام همه شهادت به نبوت او در مأذنه های شهر میدهند. تا این نام مقدس، تا این خانه کعبه مرکز وحدت، تا اون قرآن وسیله آموزش مسلمانان است، ما اروپایی ها در خطریم. بعد میگه این درد درمانش من میگم، علیکم بالقرآن فحرقوها، قرآن آتش بزنید، والکعبه فهدموها، کعبه رو ویران کنید، و نام پیغمبر اسلام رو از ذهن مردم محو کنید. عجب سیاستی. قرآن ممکنه کتابت و نوشتش باشه، اما احکام قرآن آتش میزنن. کعبه ممکنه باشه، اما سفر حج سفر تفریحاتی جمع‌آوری سوغات میشه. اسم پیغمبرم تبدیل کن به نامهای دیگر، بیا ببین چه نامهایی برای خودشون انتخاب میکنن. باز هم باید گفت آفرین بر مذهبی های ما، آماری که دادن از نام ها، از شناسنامه ها، بیشترین نام نام محمد و علی است. باز آمار میگه بیشترین نام خواهران فاطمه و زینب، به اینها نشان میده باز جناح مذهبی بیداره. انشاءالله با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم در باره اهمیت کعبه، فردا میریم به سراغ اصحاب الفیل. خدایا به عظمت قرآن، به عظمت پیغمبر، به عظمت خانه کعبه قسمت میدهم دشمنان اسلام را هر کجا هستند سرکوب بگردان. کسانی که با دشمنان اسلام رو هم میریزند مسلمانان رو میکشند و ایجاد نفاق و تفرقه میکنند، اگر قابل هدایت نیستند خدایا همه را ریشه‌کن بفرما. قلب و جان ما را به نور قرآن مجید روشن بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.